سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب با وقت افغانستان شد. نخست خبرها. روزا آتنبایوا فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بحران بشری و وضعیت زنان و دختران در این کشور خیلی نگران کننده است. و امشب گزارش سال 2023 را در مورد افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. خانم آتنبایوا گفت که تبعیض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران شدیداً از سوی طالبان ادامه دارد. مقام‌های حکومت طالبان در ماه دسامبر پارسال به زنان افغان که در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی کار می‌کردند دستور دادند که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. در آن زمان اداره‌های سازمان ملل از این دستور مستثنا بودند. اما در اپریل امسال به زنان افغان که در اداره‌های ملل متحد کار می‌کردند نیز دستور داده شد که سر کار نروند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که 13 میلیون نفر در افغانستان با وضعیت اضطراری یا بحران امنیت غذایی روبرواند. آقای گبریسیوس در شبکه اکس یا توییتر سابق امروز نوشت که در میان این 13 میلیون نفر نزدیک به 1 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. و افزوده که سازمان جهانی صحت برای ادامه کمک‌هایش با شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد تا از مرگ و میر کودکان و زنان بیشتر به دلیل سوء تغذیه و ناامنی غذایی جلوگیری شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 کمک‌های جهان با این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. شاهراه سالنگ پس از ترمیم و بازسازی امروز برای ترافیک بازگشایی شد. مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان در یک نشست خبری از بازگشایی این مسیر خبر دادند. بازسازی این شاهراه به شمول تونل سالنگ حدود 4 ماه پیش آغاز شده بود. این شاهراه یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می‌شود. در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ناحیه نهم شهر کندهار دیشب 4 کودک جان باختند. محمد اشرف در یکی از این کودکان امروز به رادیو آزادی گفت که در میان این اطفال 1 پسر و 3 دختر شاملند. علت اصلی این رویداد تا هنوز روشن نیست، اما همه ساله بنابر باران‌های شدید فرو ریختن سقف خانه‌ها در نقاط مختلف افغانستان قربانی می‌گیرد. و نخستین محموله کمک‌های مواد غذایی امروز از اردن به غزه منتقل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنامه جهانی غذا WFP از رسیدن کمک‌ها به غزه در یک بیانیه خبر داده. در یک تحول دیگر، اردوی اسرائیل بر 2 شفاخانه فعال در شمال غزه یورش برد و کارمندان آنها را بازداشت کرد. این در حالی است که در نتیجه حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل بر جنوب غزه حداقل 45 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل گفته که عملیات نظامی علیه گروه جنگجوی حماس در جنوب غزه ماها طول خواهد کشید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی قلمداد می کنند. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، خواست سازمان عفو بین الملل از سوئیس روند رسیدگی بر پرونده های پناهندگی زنان و دختران افغان را لغو نکند.
تقاضای ما از دولت سوئیسی است که کوشش کنه که دخترای افغانستان، دخترایی که از تحصیل باز مانده، خانمایی که جانش در خطر هستند، اینا را همکاری کمک کنند.
1 سال از ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان گذشت.
زخم بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمی کنه، هرگز التیام نمی بخشه. یادم که میایه حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پنتون مندازه و قلبم فشرده می شه.
قصر سفید می گوید گزارش ها در مورد استفاده از سلاح های امریکایی علیه پاکستان را تایید کرده نمی تواند. و برنامه ورزش را هم به شما خواهیم داشت. We'll be right back.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. سازمان عفو بین الملل از سوئیس خواسته که روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی زنان و دختران افغان را لغو نکند. این سازمان در بیانیه گفته که تبعیض در همه بخش شای زندگی زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد و آنان از حقوق اساسیشان محرومند. این در حالی است که شماری از احزاب در سوئیس از اداره مهاجرت این کشور خواستند که روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی زنان و دختران افغان را لغو کند. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل از دولت سوئیس خواسته که به روند دادن پناهندگی برای زنان و دختران افغان ادامه دهد. این سازمان روز دوشنبه در اعلامیه گفته که حقوق زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان محدود شده و آنان تبعیض جنسیتی را در همه عرصه‌های زندگی تجربه می‌کنند. به گفته این سازمان، حکومت طالبان در برابر حق‌خواهی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز زنان، آنان را تهدید، شکنجه، لاتکوب و زندانی می‌کند. این در حالی است که احزاب راستگرا و حزب مردم سوئیس اخیراً از اداره مهاجرت این کشور خواستند که به احتای پناهندگی به زنان و دختران افغان پایان دهد. آنان پیشنهاد کردند که افغانستان به عنوان کشور امن اعلام شود و در مورد روند مهاجرت با حکومت طالبان مذاکره گردد. عفو بین الملل می‌افزاید قرار است پارلمان سوئیس به بررسی درخواست لغو پناهندگی دادن به زنان و دختران افغان بپردازد. در همین حال شماری از زنان افغان می‌گویند جان آنان در خطر است و کشورهای چون سوئیس به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهند. یک تن از آنان که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید 2 سال شده که برای پاسخ مثبت کیسش از سوی اداره مهاجرت کشور سوئیس است. او با اشاره به وضعیت افغانستان دریافت پناهندگی در سوئیس را تنها راه نجات خود و 2 کودکش عنوان می کند.
این خانما ای که جانشان در افغانستان در خطر است، مخصوصا دختر خانمایی که از تحصیل باز مانده، پس اینا به یک امید درخواستی دادن به او کشور. اگر این لغو بشه جای متاسف هستم. تقاضایم از دولت سی بی سی است که کوشش کنه که دخترای افغانستان، دخترایی که از تحصیل باز مانده، خانمایی که جانش در خطر هستن، اینا را همکاری کمک کنن.
خالد سادات فعال حقوق زن نیز میگوید به دلیل حق‌خواهی و اعتراض در برابر سیاست‌های حکومت طالبان در شرایط بدی قرار گرفته است. او نیز درخواست مشابهی از کشور سوئیس دارد.
شما از تمام کشورهایی است که واقعا اگر مهاجر میپذیرن، کشورهایی که مهاجر میپذیرن، خصوصا زنایی که زیر تحقیق در افغانستان هستن، پس اکسایت‌های متبتر بگذارن، حداقل به ایمیل‌های ما جواب تاییدی بدن و به حال ما حداقل یک نگاه بندازن، یک رحم بکنن که ما امروز از حق خود محروم هستیم، حتی ما امنیت جانی و مالی هم نداریم.
با این همه تا هنوز مشخص نیست که تصمیم پارلمان سوئیس برای تایید یا رد این درخواست احزاب راستگرا و حزب مردم سوئیس چه خواهد بود. کشور سوئیس و شمار دیگر از کشورهای اروپایی پس از آن روند پذیرش پناهندگی افغانان زیر تهدید از جمله زنان و دختران را اعلان کردند که طالبان برای بار دوم در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما در این مدت زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون، کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی در مسافه‌های طولانی، رفتن به ورزشگاه‌ها و تفریحگاه‌ها و کار در آرایشگاه‌ها منع کرده است. حکومت طالبان در کنار آن حق اعتراض و دادخواهی را هم از زنان گرفته و هر از گاهی متهم به خشونت با زنان معترض و زندانی ساختن آنان می‌شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک سال از ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان گذشت. حکومت طالبان در 20 ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن محصلان دختر به پوهنتون‌ها در افغانستان شد. اقدامی که با واکنش تند سازمان ملل متحد و خود محصلان دختر به همراه شد. معصومه همتی 24 ساله محصل پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل بود که در نتیجه این اقدام طالبان از ادامه تحصیل محروم شد. او در آغاز گفتگوی با رادیو آزادی در مورد حسش چنین قصه کرده:
بزرگترین چیزی که اتصادم آیندهم بود حرفم بود. ما وقتی که شامل دانشکده شده بودم میفهمیدم که چیزای زیاد فرار روی ما، مشکلات زیاد ممکن فرار روی ما باشه، بخاطر از اینکه هنر یکی از عرصه‌هایی بود که در افغانستان در حال پیشرفت بود و ما و هم دوره های ما بسیار مصمم بودیم که در این بخش کار بکنیم، در بخش سینما کار بکنیم و بسیار خوشحال بودیم، خرسند بودیم از اینکه میدیدیم که در این اواخر در دوران جمهوریت اهمیت می دادن به پانزه ما، به دانشکده ما، به حرفه ما، و با آمدن طالبا ای را از دست دادیم و این بزرگترین ضربه بود برای ما که برای آینده خود پلان داشتم و برای حرفه خود می خواستم خدمت بکنم.
دوری از محیط تحصیلی در افغانستان چقدر سخت و دشوار هست؟
من فکر میکنم زخمی بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمیکنه، هرگز التیام نمیبخشه. و یادم که میایه حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پانتون مندازه و قلبم فشرده میشه و بسیار بسیار برای من سخت است دوری از یک محیط اکادمیک، دوری از او دوستا و کسایی که واقعا میخواستن برای کشور خدمت کنن، امید داشتن، آرزو داشتن و به این حرفه عشق و علاقه داشتن. بسیار برام زیاد سخت است.
پیامدهای من کردن دختران از کسب آموزش و تحصیل برای آینده افغانستان چیست دقیقا؟
ببینیم، زنها نصف پیکر از جامعه هستند و فلج کردن این قسمت از جامعه معلوم است که بسیار واضح و آشکار شما میفهمین که یک جامعه را به سوی تباهی میکشانه، به خاطر که خانوم تحصیل کرده فردا مادر تحصیل کرده میشه و اولاد تحصیل کرده و آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. حضور زنها در دوران جمهوریت یک چیز نمادین نبود. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که افغانستان را معرفی میکرد برای جهانیان حضور فعال زنها بود، ای که واقعا اونها متاثر میشدن از شرایط و تلاش میکردن در کنار مردها و نشان میدادن که چقدر میتونن که مؤثر واقع شوند در جامعه. و فکر کنین یک دفعی طالب ها میخواه که زنها و خانم ها را برگردانه به او پسخانه ها در تاریکی نگه داره. فکر میکنم که عملا کشور را، آیندهش را نابود کردن و تباه کردن و به انزوا کشاندن، به خاطر که اگرچه فکر میکنم که خانم های امروز، زنهای افغان آگاه هستند، یعنی امکان نداره که اونا را به انزوا بکشانند، اما ای که اونا را محدود کردن معلوم است که بر آینده کشور یک تاثیر بسیار بد خواهد گذاشت.
معصومه همتی از محصلان افغان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که با حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگست 2021 بر افغانستان، آزادی مطبوعات در این کشور دچار مشکلات زیاده شده. این سازمان در بیانیه با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، خواهان آزادی دو خبرنگار شده که بر اساس گزارشات در یک هفته گذشته یک تنشان بازداشت و دیگرش به یک سال زندان محکوم شده. ما در این گزارش با شماری از خبرنگاران هم گفتگو کرده ایم.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست 2021، آزادی مطبوعات سقوط کرد و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار گرفتند. این سازمان خواهان آزادی دو خبرنگار افغان از زندان‌های حکومت طالبان شده است که در جریان یک هفته اخیر یکی از آنان بازداشت و یکی دیگر به یک سال زندان محکوم شد. گزارشگران بدون مرز از طالبان خواسته است که سلطان علی جوادی رئیس رادیو نسیم و عبدالرحیم محمدی گزارشگر تلویزیون تمدن را در اسرع وقت آزاد کرده و به تهدیدات خود علیه کارکنان رسانه‌ها در افغانستان پایان دهند و همچنین از هدف قرار دادن رسانه‌های مستقل خودداری کنند. این سازمان در اعلامیه‌اش افزوده است که از آغاز سال جاری تا اکنون 3 خبرنگار در افغانستان کشته شده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان درباره موارد خشونت علیه خبرنگاران در 2 سال گذشته بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال دیده میشه که خشونت علیه خبرنگاران به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته. طبق آمار و ارقامی که ما جمع‌آوری کردیم، فقط طی 6 ماه اول سال روان 75 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که از این میان بیش از 30 مورد شامل بازداشتی های خودسرانه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بوده.
این در حالی است که شماری از خبرنگاران نیز بر رادیو آزادی مدعی هستند که مورد خشونت حکومت طالبان قرار گرفتند. یکی از خبرنگاران در ولایت فاریاب که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر کار رسانه خود یک بار با استخبارات جلب شدیم، به اونجا بر ما فشار زیاد آوردن که باید هیچگاه رویدادهای خبری را که ضد نظام است نشر نشود و فعلا هم محدودیت هایی که وجود داره در کار رسانه ای ما نمیتونیم که آزادانه از شهر عکس و ویدیو یا مصاحبه بگیریم، در صورتی که ما بیرون میبریم به بازار بخاطر گزارش ها از سوی نظامی ها برخورد میشن.
یک خبرنگار از ولایات شرقی افغانستان که اون نیز به دلیل مشابه نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید:
یک بار به دلیل کار رسانه‌ای از سوی استخبارات بازداشت شدم. آنها به ما فشار آوردند که هرگز اخباری که خلاف نظام باشد منتشر نکنیم. اکنون هم به دلیل محدودیت‌ها نمیتوانم آزادانه از شهر و بازار عکس و فیلم بگیرم یا مصاحبه انجام بدهم. وقتی برای مصاحبه یا تهیه گزارش به شهر و بازار میرویم، با نیروهای طالبان روبرو میشویم.
افغانستان در فهرست آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 2023 از میان 180 کشور در جایگاه 152 قرار دارد. یک خبرنگار دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت: پس از حاکمیت دوباره طالبان، آزادی مطبوعات از بین رفته است و بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌ها با سانسور طالبان مواجه هستند.
نه تنها رسانه‌ها و آزادی آنها را می‌کشند، بلکه ملت‌ها هم با آنها می‌میرند، زیر خاک دفن می‌شوند و خواسته های ملت و راه های حل مشکلات از بین می رود.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به بسته شدن رادیو نسیم در دایکندی اشاره کرده و گفته است که پخش آن از 27 سپتامبر، زمانی که حکومت طالبان 3 کارمند این رادیو را برای مدت بازداشت کرده بودند، متوقف شده است. آرسف به نقل از منابع افزوده که این رادیو متهم به پخش محتوای رادیو آزادی است که طالبان از دسامبر سال 2022 به این سو نشرات آن را روی موج اف ام متوقف کرده است. اگرچه حکومت طالبان همواره مدعی است که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان متحد است، اما نهادهای حامی رسانه‌ها هر از گاهی از موجودیت محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های رسانه‌ای خبر می‌دهند و همچنان نسبت به خشونت‌ها علیه خبرنگاران و بازداشت‌های خودسرانه آنان ابراز نگرانی می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19-21 و 25 متر. پیشتر در خبرها خبر داشتیم در مورد بازگشایی شاهراه سالنگ پس از حدود 4 ماه ترمیم و بازسازی. در این حال شماری از باشندگان محلی و رانندگان میگویند که پیش از این از راه شمر و خواک تردد می کردند و سفر آنها با زیانهای مالی و جانی به همراه بوده. بیشتر در این گزارش.
شاهراه سالنگ که کابل را با 9 ولایت شمالی افغانستان وصل می کند پس از نزدیک به 4 ماه بسته بودن امروز برای تردد وسایط نقلیه کوچک باز شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ گفت که بلافاصله کار روی تونل دوم سالنگ آغاز خواهد شد. در ویدیویی که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان از این مراسم نشر کرده، ملا برادر بر اهمیت جاده سالنگ نیز تاکید کرده است.
این خبر را هم به مردم می دهیم که انشاءالله در آینده نزدیک کار تونل دوم سالنگ را آغاز و تکمیل خواهیم کرد. کار روی آن تونل آغاز خواهد شد و یک مسیر جایگزین پیدا می کنیم. همچنین خطوط راه آهن را از حیرتان به ترخم وصل خواهیم کرد.
شاهراه سالنگ که کابل را با 9 ولایت شمالی وصل می کند به تاریخ 9 سپتامبر سال جاری توسط وزارت فواید عامه حکومت طالبان به منظور بازسازی بسته شد. در مورد هزینه و چگونگی بازسازی تونل سالنگ نظر مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان را جویا شدیم، اما اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت تا زمان انتشار این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. راه سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان به شمار می رود که تعمیر این تونل بیش از 3 ماه طول کشید. در این مدت موتورهای مسافربری و باربری برای تردد از مسیر خاواک شیبر استفاده می‌کردند. برخی از افرادی که از این مسیر تردد می‌کردند می‌گویند که به دلیل بسته بودن راه سالنگ باشندگان ولایات شمالی با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما اکنون با بازگشایی راه سالنگ مردم می‌توانند به راحتی بین کابل و 9 ولایت شمالی و شمال شرقی تردد کنند. زیار مومند باشنده کندوز و روح الله باشنده ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند:
ما دو سه سفر هم داشتم در جریان 3-4 ماه که از قندوز به کابل می رفتم، از کابل به قندوز، از راه خیبر و خواک رفتم و راه را دیدم. خیلی مشکلات عظیم و کلان همراه مسافرین بودن، ولی که راه سالنگ باز شد بسیار داد خوش هستیم.
بسیار خوشحالم که راه سالنگ باز شد. 3 ماه بود که مردم از طریق راه خواک رفت آمد داشتند. مشکلات زیاد بود. خدا را شکر که این را به صورت معیاری و با کیفیت ساخته شد.
معیاری و با کیفیت سره جور کرده وی.
رانندگانی که در این مسیر رفت آمد می کنند از مشکلات راه خواک شکایت دارند. زمان خان یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت:
رفتن از کابل تا شمال تا هر ولایت شمالی را بسیار سخت بود و برای آبرین و همچنان برای دریورا بسیار سخت تمام می شود. موتر عوارض می کرد، مردم می ماندن، وقت زیاد مصرف می شود.
تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از ملا عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که سرک سالنگ در حال حاضر تنها بر روی موترهای کوچک باز است و موترهای باربری نمی توانند در آن تردد کنند. تونل سالنگ به طول 2.67 کیلومتر با کمک اتحاد جماهیر شوروی سابق بین سالهای 1958 تا 1964 در مدت 6 سال ساخته شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قصر سفید میگوید نمیتواند گزارش ها در مورد استفاده از سلاح های امریکا علیه پاکستان را تایید کند. این موضوع را جان کرمی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه گفته. این در حالی است که شماری از مقامات پاکستان مدعی شدند که از سلاح های باقی مانده از جنگ ایالات متحده در افغانستان در برخی حملات در پاکستان استفاده شده. بیشتر در این گزارش.
پس از ادعای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حملات مسلحانه تحریک طالبان پاکستان TTP در این کشور، ایالات متحده آمریکا میگوید که درباره استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حملات علیه پاکستان اطلاعی ندارد و نمیتواند این موضوع را تایید کند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت که نیروهای آمریکایی هیچ سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی نگذاشتند و آنچه به دست طالبان افتاده متعلق به نیروهای امنیتی جمهوری پیشین افغانستان است.
The arms that you're talking about, and again, I can't verify these specific reports.
من نمیتوانم این گزارش‌های خاص را تایید کنم. این سلاح‌ها متعلق به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بود. این چیزی است که آنجا جا گذاشته شده است، نه اینکه ایالات متحده بیرون شد و انبوه از سلاح‌ها را در افغانستان جا گذاشت. از نظر تاریخی دقیق نیست.
آقای کربی گفت که حضور آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان نظامی بوده و آنها به مشاوره و تجهیز نیروهای دولت قبلی افغانستان کمک کردند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا سال گذشته در گزارش اعلام کرد که قبل از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان تجهیزات به ارزش 7.1 میلیارد دلار داشتند، اما معلوم نیست که چه مقدار از آن به دست طالبان افتاده است. این در حالی است که پس از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان، مقامات این کشور مدعی شدند که در این حملات از سلاح‌های آمریکایی استفاده شده است. انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در 12 سنبله سال جاری مدعی شد که سلاح‌های آمریکایی باقی مانده در افغانستان علیه سایر کشورهای منطقه از جمله پاکستان استفاده می شود. اما حکومت طالبان آن زمان این ادعا را رد کرده بود. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان همچنین گفت که سلاح‌های جدید و پیشرفته آمریکایی در افغانستان برای کشورهای منطقه و دور از خطر نیست. وی همچنین گفت که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شد تا سلاح‌های نیروهای آمریکایی و افغان به غیر از طالبان به دست گروه‌های مسلح دیگر بیفتد. آقای کاکر مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ از سلاح‌های مدرن، دوربین‌های شب‌بین و سایر تجهیزات در حملات خود استفاده می‌کنند که ایالات متحده آنها را در افغانستان جا گذاشته است. اما احمد خان اندر، آقای امور امنیتی، بر رادیو آزادی گفت به دلیل هرج و مرج در روزهای اول سقوط حکومت جمهوری قبلی ممکن است تعداد محدود سلاح‌های آمریکایی به دست برخی گروه‌ها رسیده و به پاکستان قاچاق شده باشد. او افزود اما این سلاح‌ها به اندازه‌ای نیست که با استفاده از آن به کشور حمله کرد.
پاکستان پاکستان که د نوې پروژو
پاکستان به دنبال اجرای پروژه‌های جدید در افغانستان است. ما می‌دانیم که ممکن است برخی از قاچاقباران با آمدن طالبان اسلحه سرقت کرده باشند، اما اکنون که پاکستان در خط دیورن سیم خاردار گرفته است، طالبان هرگز سلاح‌های خود را به گروه دیگری نمی‌دهند. این ادعا نادرست است.
طالبان هم هیڅ کله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاسته ور نکړي.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان در پاکستان افزایش یافته است. تنها در حمله اخیری که در 12 دسامبر در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان رخ داد، بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور 23 سرباز پاکستانی در این حمله کشته شدند. مقامات پاکستانی بارها مدعی شدند که حملات در این کشور در افغانستان برنامه‌ریزی شده است و اعضای تحریک طالبان پاکستان پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند، اما این ادعاها بارها از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است.
پیام ها و نظریات شما.
فرزانه هستم، یکی از دانشجوهای پنتون سید جمال‌الدین بخش حقوق. مدت یک سال است که پنتون ها بر روی ما بسته است. خودم خیلی آرزوهای بزرگ دارم، چون میخوام به وطن خود خدمت کنم. مدت یک سال است که خیلی به جگرخونه هستم، خیلی برم سخت تمام میشه که در خانه می باشم و یک درس نمیخونم. از حکومت فعلی میخوایم که بر پنتون ها را باز بکنن. هستن چون چندین دختر خانمی را دیدیم و مثل خانم در خانه حتی باعث شده که افسرده شوند، افسردگی بگیریشون. واقعا جای درد از جای تاسف است که بر پنتون ها بسته است و این مشکل موانع پیشرفت ما میشه.
خاطر من خیلی هستم، یکی از مسئله دانشگاه خاتم النبی نشریت بمال جوی که تقریبا یک سال از بستشتن پنتون های ما میگذره، چون ما جریان امتحانات بودیم، امتحان ما تمام نشده بود. اما وقت هم درس میخواندم به امتحان، اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز من کاملا انگیزه ما بعد از دست دادم. این حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثلا اون روز. و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، چون من میدیدم که ما جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان، بخصوص در بخش یورولوژی. علاقه ام به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تا متخصص شوم. ولی متاسفانه که فعلا